بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب آقایونی که این بحث رو قرار شد نظر شریفشون رو بنویسن، اگر نوشتن بدن خدمت آقای حیدری که بعد من ببینم انشاءالله. بله عدمش رو نه شما شأنتون عجله که من تایید کنم آقای مقدسی. آقا گفتن که البته بلا تشبیه یکی از شاگردای صاحب جواهر از ایشون خواست خداحافظی کنه. از شاگردهایی بود که اهل شمال ایران بود. به صاحب جواهر گفت که من دارم میرم ایران، شما این نوشته ای بدید که من درس شما بودم و بالاخره به مراحلی رسیدم و اینها. صاحب جواهر استنکاف میکرد و آخری صاحب جواهر گفت من مینویسم، اما مینویسم شما مجتهد نیستید. ایشون گفت شما همینو بنویسید من برای مردم میخونم هستی. الانم که دیگه یک جسارت نشه، متاسفانه بعضی ها مثلا تماس میگیرن از مرحوم والد ما اجازه امور حسبیه دارن، برداشتن تو زندگی نامه شون همونو آوردن اما کنارش نشن اجازه اجتهاد. یعنی دیگه انقدر خب بابا بالاخره این دست یه طلبه میرسه، کنارش نشن این اجازه اجتهاده. به مردم هم گفتن این اجازه اجتهاده، مردم که خب متاسفانه تفکیک نمی کنن. بله احسن دیروز عرض کردم، معیارش این است که از قرائن در اون مورد و از احکام وارده در اون مورد میشه استفاده کرد. ببینید ما دیروز عرض کردیم شما در طهارت و نجاست احکامی که داره که شارع میگه اگر شک کردی حمل بر طهارت کن، بعدم اگه نماز خوندی باش نیاز به عاده نداره. در باب ملکیت، در باب زوجیت، در باب خوراکی هایی که شک در حرمتش داریم، اینا معلوم میشه شارع به ظاهر اکتفا میکنه. وقتی به ظاهر اکتفا میکند فصل لازم نیست. اما یه مواردی هست که شارع به واقع میگه واقع برای من مهمه. شارع در مسئله استطاعت واقع استطاعت براش مهمه. عرض میکنم در مسئله نصاب واقع نصاب، در مسئله مسافت واقع مسافت براش مهمه. این بس ما با در اونجایی که واقع ملاکه اونجا فحص بکنیم. برای این که عرض کردم از قرائن در همون مورد، ببینید از قرائن در همون مورد میگم در باب ملکیت شارع قاعده ید آورده، میگه اگر کسی بر یه مالی ید داشت، من این ید رو دلیل ملکیت میدونم، پس نمیخواد بری فحص بکنی دیگه. اگر شما الان کسی توی خانه می نشینه یا مغازه‌دار اجناسی و برش ید داره میفروشه، شما دیگه هیچ نمیری فحص کنی که آیا این مالک این مال هست یا مالک این مال نیست. معلوم میشه اون ملکیت ظاهری کفایت میکنه. چی؟ مال وضو واقعیه. نه طهارت برای نماز، طهارت از حدث شرط واقعیه. ببینید دیروزم عرض کردم در جواب فرمایش آقای دباغ، ببینید شما در باب عرض میکنم حیض، یکی از جاهایی که فصل لازم نیست، زن اگر در وسط نماز شک کرد که حائض شده یا نه، اینجا فحص لازمه یا نه؟ لازم نیست. چرا؟ چون استصحاب بقاء طهارت رو داره. استصحاب بقاء طهارت خودش محرزه، یعنی احراز میکند طهارت واقعیه رو. یعنی هنوز میگه من طهارت واقعیه دارم.
تو مسجد بود چی؟
اونم همینطور.
نه اونجا طهارت
اونجا هم اینطور. نه اونجا اونجا همینطوره. باید طاهر باشه، باید طاهر باشه. لذا عرض میکنم که طهارت واقعیه رو احراز میکنه. الان طاهر تو مسجده، یا تو نماز یا تو مسجد عنوان طاهر رو داره. بالاخره استصحاب میکنه، در استصحاب میکنه. الان ببینید ما حالا ضابطه رو این داریم قرار میدیم، ولی ببینید باز این رو عرض کنم برای شما، ضابطه این هست، یعنی به حسب ضابطه. حالا اگر در یک جای یک دلیلی برخلافش آمد، اونجا آدم بر طبق اون دلیل عمل میکنه. ببینید ما یه وقتی هست که عذر میخوام، یه وقتی هست که میگیم آقا اصلا ضابطه نداریم. آیا در شبهات موضوعی فصل لازمه یا نه؟ ضابطه نداریم. هر جایی به حسب مورد خودش ادله خودش رو بررسی کنیم، از ادلهش بفهمیم آیا فصل لازمه یا لازم نیست. این یک احتمال در مسئله است. اما یه احتمال دیگه این است که بگیم آقا ضابطه لازمه. ولذا اونایی هم که میگن در شبهات موضوعی فصل لازم نیست، ضابطه میدن. اولا بعضی ها ضابطه شون فقط نفس این که این شبهه شبهه موضوعی است، اما بعضی ها میگن نه، شبهه موضوعیه عرض میکنم که به تعبیر مرحوم شیخ انصاری، اونجایی که تعبیر مرحوم نائینی، اونجایی که مسئله واقع و علم واقع لازمه، یعنی علم پیدا نمی کنیم الا از طریق فحص. حالا عرض من اینه، ما اومدیم یه ضابطه ای رو دادیم، اگر در بعضی از موارد همین ضابطه باز استثناء خود اشکالی نداره، اون مانع اون با ضابطه بودن مخل به ضابطه نیست. ضابطه اینه که آقا در جایی که اصلا شما این تعبیری که من عرض کردم، خود مناسبت حکم و موضوع هم این رو تأیید میکنه، جاهایی که ظاهر درش کفایت میکنه فصل لازم نیست، جاهایی که واقع، حالا برای من نقل کردن آقای کوهستانی که مرحوم شیخ انصاری در بحث همون صلات مسافر اونجا فرمودن که اگر مسافت نفس الامریه معتبر باشه، مسافت نفس الامریه مسافت واقعی است، اونجا باید فحص بکنیم که آیا الان مسافت نفس الامریه محقق شده یا محقق نشده.
اگر فحص ممکن نبود چی کار کنه؟
نه در فرضی که فحص ممکنه، با فحص در جایی فحص ممکنه، آیا فحص واجبه یا واجب نیست؟
اگر احتیاط امکان داشته باشه دیگه نوبت نمیشه که آیا فحص
وجوب احتیاط دلیل برش نداریم، وجوبش دلیل نداریم.
این بحث خارج شد، فقط دو تا نکته موند خیلی ریز مهم هم هست. یکی این که آیا شما در فحص یسیر این قاعده رو قائلید یا در حتی فحصهایی که نیاز به تلاش بیشتر؟
ببینید فحص یسیر اصلا هم صدق فحص برش نمی کنه. ببینید این نکته رو هم عرض بکنیم، نه حالا درست آقایون تو بحثشون آوردن این آقا برای استطاعت باید دفترشو باز کنه، و این مثل این است که چشمشو باز کنه ببینه که آیا فجر طلوع کرده یا نه. اینا واقعا فحص نیست اصلا. نه فحص اونجا که صدق عرفی فحص بکنه. این آقا باید اصلا دو سه روز وقت بگذاره برای این که ببینه آیا مستطیع هست یا مستطیع نیست.
یک کم ببشه اون فرق دومی که بود اول مسئله که ظاهرا مرمون میزای بومی قائل هستن که در فرق دوم فحص واجب نیست، اینجا شما دو تا پس میدونه،
نه به نظر ما هر دو فرقی نمیکنه، در هر دو فصل لازمه. بله باید اعاده کنه، بله چون شرط واقعیه. بله بالاخره نه اونجا چون شرط واقعیه، شرط واقعی استصحاب به منزلت الفحصه. ببینی این یه تعبیر شاید بهتری هم شد. ما وقتی میگیم فحص لازمه، یکی از راه‌های فحص استصحابه. اونجا استصحاب جای فحص میشینه، میگه آقا تو، میگه خانم تو عیض نیستی، نماز تو ادامه بده. اما بعد از نماز اگر فهمید در حین نماز حیض شده، نمازش مسلم باطله. فحصم شده. مثل این است که شما فحص بکنید بعد کشف خلاف بشه. بله، منتها میخوام بگم خود نفس الاستصحاب خودش عهدون یا اهدا طرق الفحص، خودش یکی از طرق فحصه. چی؟ استصحاب عدم احراز نمی کنه عدم. در جواب آقای عدم چیزی نیست، شما عدم نیست. چیشو احراز میکنید شما؟ نه، اون استصحاب طهارت میشه. استصحاب طهارت احراز طهارت میکنه. خیلی خوب، حالا دیگه دنبال کنید خودتون. بید آقا یه نکته ای که هست، من واقعا تشکرم میکنم. حالا آقایونی که گاهی اوقات شبم تلفن میزنن صحبتم میکنن و ما هم در خدمتشون هستیم. بحث باید همین طور باشه. اصلا اگر بحث رو بگیم آقا این صدرشه، اینم ذیلشه، تمام شد رفت، نه، این باید در ذهن شما باز باشه. حالا به مرور فقه آن ممارست لازم داره، یعنی تا کسی بر احکام و مسائل فقهی ممارست نداشته باشه فقیه نمیتونه بشه اصلا. اینقدر باید ممارست. یکی از خصوصیات مهم شیخ انصاری همین تسلط او بوده بر فقه. و اون زمان که کامپیوتر رو نمیدونم این چیزا که نبوده، خود شیخ با ذهن خودش میاد مسئله ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده رو مطرح میکنه، میره تو عقود مختلف، اجاره اینطوره، رهن اینطوره، صلح اینطوره، شرکت اینطوره، مضاربه، هی موارد رو میاره تا ببینه آیا این قاعده رو میتونه تثبیت کنه یا نه. فقه همینه، باید ممارست و احاطه باشه. و اگر ممارست و احاطه نباشه، اعلمیت معنا نداره اصلا. اعلمیت به این نیست که حالا یک کسی قدرت اصولیش خیلی قوی باشه، بگیم آقا این صاحب مبانی اصولی قویه. آخه یادم هست، حالا شاید در ذهن بعضی از آقایونم باشه، یه وقتی راجع به یکی از بزرگان که خدا رحمتش کنه، بعضی از آقایون معتقد بودن که او در علمه و مثلا تعین داره در تقلید و اینها. میگفتیم به چه دلیل؟ میگفتن ایشون علمه در اصوله، و من کان فی الاصول علم فهو فی الفقه علم. گفتیم خب این کبرا غلطه، فقه فقط اصول نیست که، اصول باید باشه. و واقعا هم اگر کسی در اصول قوی باشه مسلم در فقه هم قوی می شود. اما اعلمیت یکی از شرایط مهمش احاطه است، احاطه بر فقه. لذا تا میتونید متون فقهی رو مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یه متن فقهی رو دست بگیرید به عنوان مطالعه از اول تا آخرش برید، تموم شد یه متن فقهی دیگر رو، و هی نکات فقهی تو فروع به دست بیاری تا ذهن فقهی برای انسان شکل بگیره. حالا ببینید ذهن فقهی همین اقتضا رو میکنه که ما بهش رسیدیم. ممکنه حالا بعدن در اثر اینکه آدم موارد دیگر رو هی بررسی کنه، یا تحکیم میشه این قاعده، یا ممکنه خدای نکرده تخریب بشه. خودتون حتما دنبال بکنید که این رو میخواستم برای همین جهت عرض بکنم. من واقعا تشکر میکنم، واقعا دنبال میکنن و این برای ما جای شکر داره. خب مسئله 21 رو شروع میکنیم. لوکان ما به یدهی به مقدار الحج و لهو مالون لوکان باقیان یکفیه فی رواج امرهی بعد العود. فرض مسئله 21 اینه، یه کسی پول رفتن به حج داره، پول برگشت رو هم داره، مالی که بخواد با این مال برگردد و داره، اما نمیدونه که این مال برای برگشت باقی میماند یا از بین میرود. شک دارد در بقای نفقت العود، یا مالی برای رفتن داره، مالی برای برگشتن هم داره، منتها وقتی برمیگردد باید یه مالی باشه که زندگیش باشه، رواج داشته باشه، اداره بشه. یه مالی داره اما نمیداره این مال اون موقع باقی میماند یا باقی نمیمونه. مثلا یه کسی یه زمین کشاورزی داره، میگه من بعد که برگشتم از این زمین کشاورزی خودم ارتزاق میکنم، زندگیم اداره میشه. منتها میگه خب اگر یه سیلی بیاد این زمین ها رو از بین ببره و دیگه نشه اون سال کشاورزی کرد، شک داره در بقایش. پس ببینید مفروض مسئله اینه، لوکان ما به یدهی به مقدار الحج و لهو مالون لوکان باقیان یکفی فی رواج امرهی بعد العود. حالا سید در متن عروه می فرد لوکان به یدهی مقدار و نفقت ذهاب و ایاب، نفقه ذهاب و ایاب دارد، و کان لهو مالون قائب لو کان باقیا یکفی فی رواج امره بعد العود ولکن لا یعلم بقاءه او عدم بقائه. که عمدتا مسئله رو آوردن روی بعد العود، مالی که بخواد باش زندگیش رو اداره کنه. شک مالی داره اما نمیدونه این مال باقی میماند بعد از اینکه این برگشت، رو باقی نمیمونه. حالا مخصوصا زمان قدیم که رفت و برگشت خودش چند ماه طول میکشید، اما حالا اینطور که نیست، مثلا با 20 روز چنین شکی به وجود نمیاد. خب اینجا اولا فتوای مرحوم سید است که این مستطیه به حج برش واجبه. امام هم رضوان الله تعالی علیه میفرمان حج برش واجبه. این یک. آیا بین این که این مالی که بعدن میخواد بعد رجوع ازش استفاده کند اون مال الان حاضر باشد یا الان غایب از این مال فرق وجود داره؟ مرحوم سید میفرماید فرقی نیست، منتها اول مرحوم سید مسئله رو میاره روی مال غایب. لو کان له مال غائب، بعد میان میفرمان کما لو شک فی ان امواله الحاضره تبقى الى ما بعد العود املا. سیدم میگه بین مال حاضر و غائب فرقی نیست، امام میفرمان بین مال حاضر و غائب فرقی نیست. اما وقتی به حواشی عروه مراجعه میکنیم، مرحوم آقای بروجردی وقتی سید میفرمایند فالظاهر و وجوب الحج، ایشون میفرمایند لا یخلو من اشکال. ده در اختیارش نیست الان، مثل اون طلب هم تقریبا حکم مال غایب داره، ولی یه مال موجوده الان، نه مال در ذمه. نه اونم مال حاضره. مال غائب یعنی مالی که الان در تسلط این نیست،
زمین پدری در
یه مالی دست دیگریه، دیگری نیاورده بهش بده هنوز. ببینید این که در حالا الان جهاز هم میگیم یه مالی که دست دیگریه و غائب از احاطه و تسلط اینه. حالا نه مخفی کردن اینا نیست، غائبون یعنی قائبون ان احاطته و سلطته، حاضرون یعنی حاضرون فی سلطته و احاطته. نه دین مال غایب نیست، دین حکم مال حاضر رو داره. خب مرحوم آقای بروجردی میفرماین اینجا عرض میکنم در مال غایب نمیتونیم قائل به وجوب حج بشیم، ولی در مال حاضر رو میپذیرن. بعد اینطور میگن میفرماین و بینهو یعنی بین شک که در مال غائب و بین شک فی بقاء مال الحاضر فرق ظاهر. آقای بورجردی می فرمان اگر مال مال حاضره اینجا حج برش واجبه، اگر مال مال غائبه اینجا وجوب حج محل اشکاله. حالا نمیگن لایجب، میگن محل اشکاله. اینا رو خوب دقت بفرمایید، یعنی ایشون تأمل دارن در وجوب. خب چرا مثلا بیدن؟ آقا الان یه کسیه پیش یه آقای پولی داره، حالا نه به عنوان قرض، یه مالی داره، طلایی داره پیش یه آقایی، الان دست اینم نیست، نمیدونه بعد از این که برگرده این طلا رو او از بین میبره، خودش مصرف میکنه میخوره، دیگه چیزی به دست این نمیرسه، یا نه اون طلا باقیه. مال حاضر مالیست که الان در دستشه، مال در رحم چی؟ مال در رحم، اینا مال در رحم، مال حاضره، مال غائب نیست. بله مال مقصوب مال غائبه، مال در رهن باز هنوز خودش احاطه داره، منتها مرتهن یه حقی بر این پیدا کرده، یه حقی پیدا کرده. مالی که عرض کنه مالی که احاطه الان برش نداره، بله مالی که از سلطه و احاطه این الان خارجه، این میشه مال قائه. و الا اگر این یه مالی داره خودش رفته یه جا دفن کرده، این مال غائب نیست که، یه مالی داره رفته جای دفن کرده این مال رو، خب میره اونجا برمیداره استفاده میکنه، بعد از حج برمیگرده اینو برمیداره استفاده میکنه. مال غائب یعنی غائب است ان سلطتهی، غائب است ان احاطته. خب حالا فتاوا رو دقت کنید، پس خود مرحوم سید میفرماد بین مال حاضر و غائب هم فرق نیست، امام میفرماد بین حاضر و غائب فرق نیست، حج واجبه. مرحوم آقای بروجردی تفصیل میدن و بیانشون است که بین مال حاضر و مال غائب فرقه. تو مال حاضر اگر شک بکند در بقا اینجا حج برش واجبه، اما تو مال که دست دیگریه و این احاطه بر او ندارد اینجا در استطاعت شکه. خب مرحوم آقای گلپایگانی هم قدس سره صاحب این مدرسه مبارکی که واقعا باید طلب در علو درجه بکنیم برای این مرجع بزرگ، این خدمت رو کرد واقعا، این مدرسه که این همه برکات داره، این همه درس درش داره برگزار میشه، ماها باید قدردان باشیم آقایون. یه وقتی بر حوزه گذشت که باید روی این سکوهای بقعهای حرم می نشستیم، که من خودم مکرر می نشستم برای مباحثه با دو سه نفر، که انسان پاش درد می گرفت از سرما، در ایام سرما جا نبود، باید آقایون توی بقعهای حرم تو بقعه مشغول درس بودیم، صدای عرض بلند بگو لا اله الا الله تشییع مرده می آمد، می آمدن تو همون بقعه برای قبورشون فاتحه بخونن، عرض می شود که درس رو به هم می زدن. الان یه همچین مدرسه ای واقعا عرض می کنم حدود 30 سال به نظرم هست، چون من خودم یادم از سال 64-65 شاید همون حدودا بود که اینجا مرحوم والد ما در اون زیر در اون شبستان مسجد اونجا درس رو شروع کردن و اصلا افتتاح اینجا با درس ایشون شد، یعنی اینجا رو اول برای امور قرآنی گذاشته بودن، بعد ایشون اون موقع تقاضا کردن از مرحوم آقای گلپایگانی که اجازه بدید اینجا برای اساتید درس گذاشته بشه، خود ایشون درس رو شروع کردن، بعد آرام آرام درس رو شروع شد. خب علایان حق ایشون رو نباید فراموش بکنیم. ایشون می فرماید مشکلون، ایشون هم همون فتوای آقای بروجردی رو دارن که در مال غائب بخوایم بگیم حج واجبه، مشکلون لکنه احوت معل عجز عن الفحص، در صورتی که عاجز از فحص باشد احوت وجوب حجه. و بعد میگوین و شک فی بقاء الاموال الحاضره مورد للاصل العقلائی، چون مرحوم سید میاد به استصحاب تمسک میکنه. آقای گلپایگانی میفرماید این اصول عقلائیه، حالا یا مقصودشون استصحابه یا مقصودشون همین اصول عقلائی دیگه ایست که عقلان بنا رو میگذارن بر بقا، میفرمان این در اموال حاضر جاریه اما در اموال غائب چنین چیزی جاری نمیشه. خب باز عرض میشود که یکی دیگر از موحشین عروه، ایشون هم یه فیه تأمل، و مرحوم شیرازی میفرمان فیه تأمل و اشکال الا ازت معن بالبقا، اقوال داریم میگیم. ایشون هم میفرماید بله اگر اطمینان به بقای اون مال داره اینجا حج برش واجبه. ولا فرق بین الاموال القائبه والحاضره، بین مال حاضر و غائب فرقی نیست، اینجا باید اطمینان به بقا باشه. اما اگر اطمینان به بقا پیدا کرد بین مال حاضر و مال غائب فرقی وجود نداره. این اقوال در مسئله. حالا ببینید در اینجا مجموعاً برای وجوب حج سه دلیل تو کلمات و تو حواشی و اینها انسان میتونه پیدا کنه و استیاد کنه. دلیل اول استصحابه. خود مرحوم سید میگه که اگر کسی مال غائبی دارد و شک می کند بعد از عوده از حج اون مال غائب باقی می ماند تا این ازش استفاده کند برای امور زندگیش و امرار معاشش یا نه، استصحاب می کند. این استصحاب رو میگن استصحاب چی؟ استقبالی. شما یقین دارید الان شکتون مال دو ماه بعده، الان یقین دارید به وجودش، شک دارید دو ماه بعد سه ماه بعد این مال باقی هست یا باقی نیست، الان استصحاب بقا میکنید. میشه استصحاب در امور استقبالی. تا حالا متعارف استصحاب این است که یقین سابق و شک بالفعل. شما قبلا یقین داشتید 10 روز پیش این عادل بوده، الان شک دارید عادل یا نه، استصحاب میکنید عدالت رو. این میشه استصحاب متعارف. اون وقت آقایون در ادله استصحاب میگن در استصحاب، استصحاب استقبالی هم اگر یک اثر شرعی فعلی برش مترتب باشه این استصحاب باره. من الان استصحاب میکنم بقا این مال تا 2 ماه آینده را و میگم الان استطاعت برای من حاصله و الان وجوب حج هست. خب این استصحاب رو مرحوم سید در متن عروه میفرماید وقتی ما میگیم فظاهر و وجوب الحج استصحابا لبقاء الغائب، اون مال غائب رو استصحاب میکنیم. خب میگم آقا اون مال غائب ارزشت که الان هست در 2 ماه 3 ماه دیگه باقیه یا نه، استصحاب میکنیم این رو. بعد در دنبالش سید میفرماید که در مال حاضر هم همین استصحاب جریان پیدا میکنه. آقا این مال حاضر من بعد برم برگردم تو خونه من این طلا موجوده که من بخوام باش کار کنم، زندگیمو بگذرونم، استصحاب میکنم بقایش رو. اون وقت در آخر مسئله سید میفرماد فلا یعد من الاصل المثبت، این استصحاب اصل مثبت نیست. مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه و در شرح عروشون میفرمان این اصل اصل مثبته. چرا سید در اینجا میگه این اصل اصل مثبت نیست؟ حالا فرمایش آقای خویی رو ملاحظه بکنید، من الان بخوام این رو توضیح بدم شاید این مقدار وقت کم بیاد، انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علیه.